بسم رب النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. من مقدمتاً شعری رو شریس از مولوی در وصف شهیدان میخونم و عرایزم آغاز میکنم. کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی؟ کجایید ای سبک بالان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی؟ کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را درگشایی؟ کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی؟ کجایید ای در زندان شکسته، بداده وامداران را رهایی؟ کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بی نوایی؟ در آن بحرید که این عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی. کف دریاست صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. خب، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، عرض امروز بنده درباره به تماشای شهیدان نشستنه. خدا رفتگانتون رو رحمت کنه. مرحوم پدر بنده می‌فرمودن این داستان کربلا مثل یک نمایشگاهه، مثل یک نمایشگاه نقاشی است، نمایشگاهی که هر گوشش زیباست. بعضی وقتا یه تابلو رو آدم از یه فاصله می‌بینه، تابلوی امپرسیونیستیه، به هر حال به طور کلی زیباست، ولی وقتی که نزدیک میره در جزئیاتش نگاه میکنه خیلی کلیه، محوه، مبهمه. ولی میگفتن این تابلوی کربلا همش زیباست، هر جزئیش رو نگاه بکنیم، یعنی همه اون چه که به نمایش در آمد در کربلا زیبا بود. بنابراین من به نظرم رسید که یه مقداری درباره این زیبایی ها سخن بگم. تماشایی تنها به تابلوها نیست، به چیزایی که میکشند به تماشای اونها نشستن تنها نیست، حتی به نوشته های نویسندگان معروف هم تنها اونا خواندنی نیست، چه بسا خون شهیدان تماشایی تره. نه دیدن تنها اون صحنه ها بر اون چه که باعث این شهادت شده، یعنی خون شهیدان هم تابلوهایی است بسیار زیبا که حالا میشه در نمایشگاه تاریخ اون رو نگاه کرد، باید تماشا کرد و بهره برد و نقشش رو به خاطر سپرد. در قرآن هم فرموده فنظر الی آثار رحمت الله، نگاهی بکن به آثار رحمت خدا در طبیعت. کیف یحیی الارض بعد موتها، چگونه این زمین مرده رو زنده کرد. در فصل بهاران همه جا زیباست، همه جا با طراوت گلهای رنگارنگ. تنها در عالم طبیعت نیست، در بهار دل انسانها هم این رنگارنگی، این تنوع رو، این زیبایی رو میشه دید. بارها در قرآن توصیه کرده که نگاه بکنید به میوه. اذا اثمر، موقعی که ثمر میده، و ینعهی، به اون موقع که میرسه. یه وقت هست رو درخت، بعد از اون که میکنین مدتی طول میکشه فعل و انفعالات شیمیایی که در اون میوه هست شیرینش میکنه. یا میگه که برید در زمین بگردید، فنظرو کیف بدع الخلق، ببینید حیات از کجا آغاز شده در کره زمین. یعنی تمام قرآن هم توصیه به نگرشه، همه چی دیدنیه، میگه همه چی تماشاییه، همه خلق خدا، خداوند جمیل که یحب الجمال، جمال رو دوست داره، همه چیش تماشاییه، از جمله این صحنه هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده. اینی که بنده اصطلاح تماشایی رو به کار بردم، نشستن به تماشای این شگفتی هایی که در این ایام محرم در کربلا پیش آمده. البته اصطلاح تماشا در ادبیات ما، در ادبیات فارسی هم فراوان به کار رفته. من سعی میکنم بعضی هاشو خدمتون بخونم، به خصوص بعضی از غزلهای مولوی واقعا اونم خوندنیه بلکه تماشاییه. میگه غیر معشوق ار تماشایی بود، غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود هرز سودایی بود. غیر معشوق، یاد شبیه همون میگه عشقهایی کز پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق آن زنده گزین، عشق خدا، عشق آن زنده گزین کو باقی است. بقیه که فانی میشن، همه معشوقا فانی میشن، از بین میرن. عشقان زنده گزین کو باقی است، کش شراب جان فزایت ساقی است. در قرآن که گفته خدا ساقیه، و سقاهم ربهم شرابا طهورا، پس کش شراب جان فزایت ساقی است. اون شرابی، شراب به اون معانی عرفانیش که به تو خواهد داد که جانت افسوده میشه، جان میگیری، لذت بخشه. بعد میگه که عشقان بگزین که جمله انبیا، عشق کسی رو انتخاب بکن، عاشق کسی بشو. عشقان بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. اونا به یه مقاماتی، به یه مراتبی رسیدند. تو مگو ما را بدن شه بار نیست. بابا ما رو که را نمیدن، ما رو که بار عام نمیدن. ما کریمان کارها دشوار نیست. خدا کریم، خدا که سختگیر نیست. شبیه قسمت‌های دیگه هم باز داره، میگه که ای بستگان تن، ای وابستگان به تن، یعنی اسیر دنیا، به تن، به جسم پرداختید. ای بستگان به تن، به تماشای جان روید. کآخر رسول گفت تماشا مبارک است. تماشای جان، اون جولانگه جان انسان، روح انسان، آرمانهای انسان که به خیلی جای تماشایی میتونه برسه. میگه نقشی که رنگ بست از این خاک بی وفاست. همه اون چی که زیباست تماشاییه در این زمین، اینا ابدی نیست. نقشی که رنگ بست از این خاک بی وفاست، نقشی که رنگ بست زبالا مبارک است. میبینید که چقدر، من حالا تنها دارم اشاره میکنم، این موضوع تماشا، تماشایی یا جلوه‌گری که انسانها رو به تماشای خودش تشویق میکنه، چقدر فراوان در ادبیات و عرفان ما. اصلا خود شاهد در فرهنگ عرفانی ما به اون معشوق گفته میشن که قابل مشاهده است، دیدنیه، نظاره کردنیه. البته در فرهنگ ما، در فرهنگ دینی ما، مذهبی ما، سالار شهیدان امام حسین و اهل بیتش و خاندانش، اونها نماد شهید و شهادت شمرده شدند. در واقع این اخلاق بی‌نظیر، این رفتار تماشاییشون رو در این نمایشگاه کربلا در این ایام عرضه کردند، جلوه دادند و هر سال باورمندان به این نمایش زیبای ارزش‌های انسانی به تماشای این نمایشگاه میرن. خب این تماشا البته خب کلمه فارسیه، کلمه عربیش و قرآنیش مشهده، مشهد. مشهد یعنی محل تماشا، اون چیزی که دیده میشه. یا ای قرآن میگه فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، وای بر اونهایی که انکار میکنن این حقایقو از مشهد اون روز عظیم، یعنی از مشاهده اون عوارض و آثاری که نادیده گرفتن این حقایق به بار خواهد آورد. تمام مشتقات کلمه شهید، شهادت، مشاهده، همه اینا از یه ریش هست. میگن موقع وصیت باید یه شاهدی باشه، یعنی شاهدی که باشه بشنوه، ببینه. یا اگر میگن زنای علنی کردن، 4 شاهد باید باشه. همه اینا از همون مشاهده است، دیدنه. شهید از همون ریش است، شهادت از همون ریش است. همه اینا برمیگرده به یه ریشه که 160 بار در واقع در قرآن آمده این کلمات. یوم مشهود، قیامت روزی است که مشهود. نمیدونم، یا میگه ان قرآن الفجر کان مشهودا، نمازی که در طول فجر میخونید مشهوده. یا میگه سوره ای داریم، سوره بروج، میگه و شاهدن و مشهود، قسم میخوره به شاهد، به مشهود. پس تو دنیا یه چیزایی هست که باید دید، دیدنی هایی است، قابل دیدنه و باید اونها رو دید. دیدن تنها منظور از طریق چشم نیست، منظور از دیدن شناخت پیدا کردنه. چه بسا آدمای نابینا که روشن دلن، دلشون خیلی بیش از آدمایی که خیلی چشم بینایی هم داره حقایق جهان رو میبینه. منظور از دیدار یا تماشایی بودن منحصر به دیدن با چشم نیست. خب شهادت هم در واقع از همین ریش هست، همینطور که عرض کردم خدمتون، شهید و شهادت هم ریشش همینه. بسیاری از کلمات در قرآن از جمله کلمه شهید یا شهادت، اینا وقتی که به فارسی ترجمه میشه بخشی از اون مفهوم و معنای اصیل خودش رو از دست میده. البته خب این معموله در ترجمه هر زمانی به زبان دیگه. ما در فرهنگمون معمولا به کسی که در راه خدا در جنگ کشته شده باشه، برای دفاع از وطن کشته شده باشه، میگیم شهید. یا حتی اگر مثلا در حین سفر در جبهه از طرف دشمنم کشته نشه، تو تصادف مثلا کشته بشه، یا اگه جای بمبگذاری بشه. چندین سال پیش در مشهد این گروه های داعش بمبگذاری کرده بودن، تعداد خیلی زیادی، همینا رو میگفتن شهید. یعنی تو فرهنگ ما انگار ما باید جانمون از دست بره تا شهید تلقی بشه. خیلی هم تو جبهه رفته بودن ولی بعدها خیلی دریغ و حسرت می‌خوردن که ما لیاقتش رو نداشتیم که شهید نشدیم. خوش به حال اونا که شهید شدن. یعنی این تو فرهنگ ماست که اینطوری تصور می‌کنیم که جان کسی باید بره تا شهید بشه. حتی اخیراً هم خب رئیس جمهور قبلی ایران میگفتن خب اون شهید شد، در هلیکوپترش مثلا سقوط کرد، همراهانش اینا شهید شدن. این تو فرهنگ ماست. ولی واقعیتش اینه که نمیخوام بگم حالا اینا شهید نیست، این تو فرهنگ ماست که برگرفته از یک فرهنگ قرآنی است که وقتی که به اون توجه میکنیم میبینیم مسئله این نیست که با از دست رفتن جان کسی به شهادت میرسه. گرچه مقتول فی سبیل الله، کسی که در راه خدا جان داده باشه، خیلی فضیلت داره در قرآن. فضل الله علی المجاهدین و اموالهم و انفسهم، علی القاعدین اجرا عظیما، خدا فضیلت داده کسانی که با جان و مال در راه خدا جهاد میکنن بر اونایی که نشستن محافظه کارن، دفاع نمی کنن از میهنشون. اما در فرهنگ قرآن از 160 باری که مشتقات ریشه شهده، شهده، شاهد، شهادت، شهید، اینا به کار رفته، حتی یک موردشم در مورد مقتول فی سبیل الله گفته نشده. باز نمیخوام بگم سوء تفاهم نشه که اونها شهید نیستن، کسی که از همه چی بگذره جانشو برای حق بده، خب این رسیده به یه مرحله دیگه، مرحله شهادت. ولی منظورم باز کردن فرهنگ قرآنیه که شهید در قرآن چه معنایی داره. از 160 بار یک بارم حتی به این معنا نیامده. البته راجع به کسانی که کشته شدند در راه حق صحبت میکنه، ولی عرض من اینه که کلمه شهید نیامده. میگه والذین قتلوا فی سبیل الله. خب همینطور که عرض کردم 160 بار این واژه در قرآن اومده. 19 بارش میگه خدا شهیده. یعنی بالاترین مصداق و موردی که کلمه شهادت در قرآن به کار رفته درباره خداست. اصلا یکی از نامهای نیکوی خدا شهیده. آیا یعنی خدا مرده؟ خدا از دنیا رفته؟ خدا از عالم غایب شده؟ میگه انک شهید علی کل شی، تو بر هر چیز شهیدی. والله شهید علی ما تعملون، خدا شهیده به اونچه که عمل میکنید، خدا شهیده به اونچه که یصنعون میسازند، به ما یفعلون یعملون. الله شهید بینی و بینکم، خدا بین من و شما شهیده. پس شهید نی کسی که حاضره، ناظره، همه چی رو میبینه، همه چی رو داره تماشا میکنه. چون عرض من راجع به همین تماشایی بودنه، خدا همه چی رو داره تماشا میکنه، البته نه که با چشم مثل ما، یعنی همه چی در منظر و مرآی خداست، در نظاره خداست، در رؤیت خداست، همه چی، بر همه چی. میگه هیچ چی نیست که از مشاهده خدا دور باشه. 10 بار گفته عالم الغیب و شهاده، خدا عالم، دانای هم غیب، چیزایی که بر شما پنهانه، ما خیلی چیزا رو نمیبینیم، از یه حدی کوچکتر باشه نمیبینیم، عالم کهکشانها فراتر از اون، اصلا فراتر از ماده، در ابعاد دیگه جهان هستیم، ما چیزی رو علم نداریم، نمیدونیم. خدا هم دانای به همه پنهانی هاست و هم شهادت، هر چی که مشهوده. اصلا کل کلمه شهید و شهادت و همه مشتقاتش برمیگرده به مفهوم دیدنی بودن یا دیدن. خدا هم همه چی رو میبینه، هم خودش تماشاییه، دیدنیه. دیدنی نه با چشمه، یعنی صفات خدا همش دیدنیه، همش جمیله، زیباست. یعنی دو طرف هست این قضیه. شهیدم که مبالغه است، مثل عالم یعنی کسی که علم داره، علیم، علیم یعنی بی‌نهایت علم داره، بی‌نهایت که خب برای بشر نمیشه، بسیار علم داره، مثل غافر و غفور، نمیدونم حکیم با مثلا حاکم. پس خدا شهیده، این نظارش بر همه جهان وجود. خب پس مهمترینش اینه که خدا هم شهیده. دومی که پیامبران هم همه شهید بودن. چند تا از پیامبران مگه در راه خدا کشته شدن؟ حضرت موسی مگه شهید شد طبق فرهنگ ما؟ حضرت عیسی مگه شهید شد؟ پیامبر ما مگه شهید شدن؟ تعدادی از پیامبران بنی اسرائیل رو کشتن بنی اسرائیل، ولی پیامبران تعداد قلیلشون کشته شدن، ولی همشون شهید بودن. شهید بودن یعنی چی؟ خدا رو حالا روشنه، میگیم همه چی رو میبینه، پیامبران که همه چی رو نمیدیدن. پس چرا میگه قرآن همشون شهیدن؟ خیلی زیاده. من یه نمونه شو خدمتتون میگم. این آیه 117 مائده است. خیلی جالبه، خداوند به در میگه که دیوار بشنوه. امروز مسیحیان، وقتی که مسیحیان باورمند وقتی به یه مشکلی برخورد میکنن، صلیب میکشن. صلیب که میکشن، ابن و ابو روح القدس، خدا، حضرت عیسی مثلا، جبریل یا بعضی مریم مثلا. یعنی احساسشون اینه که اینا مشکلات ما رو حل میکنن. اگه گرفتار شدیم صلیب بکشیم به داد ما میرسن. یعنی اونا رو حاضر و ناظر میدونن و به اونا متوسل میشن، شفاعت اونا رو میطلبن. قرآن مخصوصا میگه روز قیامت خداوند از همه رسولان میپرسه مازا اجبتم، این اواخر سوره مائده است. خب بگین ببینم چگونه اجابت شدید، یعنی امتتون بعد از شما چیکار کردن. میگن لا علم لنا، ما اصلا نمیدونیم. انک انت علام الغیوب، تویی که عالم پنهان رو میدونی میبینی. همه پیامبران در بست میگن ما بعد از این که دنیا رفتیم هیچ خبر نداریم که کی چی کار کرد. به طور نمونه از عیسی ابن مریم میپرسه، یا عیسی ابن مریم، آهای عیسی ابن عیسی پسر مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دونک، من دونی، تو بودی که گفتی تو و مادر تو در کنار من قرار بدن، یعنی همین صلیب کشیدن، تو بودی گفتی. آیا خدا اینو نمیدونه که از خود عیسی روز قیامت میپرسه، یا داره به ما میگه؟ خود خدا که همه چی رو میدونه، سوال نداره که از عیسی بپرسه. میگه نگاه بکنید، اون پیامبری که در زمان حیاتش مرده رو به اذن خدا زنده میکرد، کور رو بینا میکرد، فلج رو شفا میداد، اونی که تو دنیا این کار رو به اذن خدا میکرد، روز قیامت وقتی که ازش پرسیده میشه که تو بودی که گفتی، چون زمان عیسی که تسلیس نبود، پیامبر پرستی که نبود، مریم پرستی که نبود، زمان خودمون، میگه تو بودی گفتی، میگه سبحانک ما قلت لهم الا ما امرتنی، منزهی تو پاکتر از این هستی که من به خودم اجازه میخواستم بدم که یه همچی حرفی بزنم. ان کنتو قلتهو، اگر من گفته بودم، لقد علمتو، تو میدونستی حتما اینو. بعد میگه که من وقتی که زنده بودم شهید بودم. خب دقت کنید، این مقدمه گفتم برای همینه. میگه و کنتو علیهم شهیدن ما دمتو فیهم، مادامی که من در بین پیروانم بودم شهید بودم. فلما توفیتنی، وقتی که تو منو میراندی، فکنت انت رقیب، تو خودت دیگه مراقب بودی، من اصلا مراقب نبودم. و انت علا کل شیئن شهید، بعد از اون تو شهید بودی. من موقع که زنده بودم شهید بودم. خوب دقت کنید، ما تصورمون تو فرهنگمون اینه که آدم ها وقتی میمیرن شهید میشن. حضرت عیسی میگه من وقتی که زنده بودم شهید بودم، وقتی هم که مردم دیگه خودت میدونی چه اتفاقی افتاده، برای اینکه تو بر همه چی شهیدی. حالا شهید بودن حضرت عیسی یعنی چی؟ یعنی من وقتی که زنده بودم اجازه نمیدادم کسی از این غلط ها بکنه، منو بت بکنه. اتفاقا تو انجیلم هست که بعضی ها رو شفا میداد، میافتادن به دست و پاش تعظیم بکنن، تکریم بکنن، بلند شین، چه کارش چیه داری میکنی، مسخره بازی ها چیه، من کاری نیستم، هر چی هست پدر آسمانی تونه. یعنی شهید یعنی کسی که شاهد، مراقب، حاضر، خودش الگوه، خودش تماشایی رفتارش. یعنی از با رفتارشون حرف می زدن اینا، تنها با کلامشون نبود. یعنی من وقتی زنده بودم شهید بودم، کاملا مراقب بودم، نگاه می کردم که کی چی کار داره می کنه، اجازه نمی دادم کسی از این فضولیا بکنه، بخواد بت بسازه. این سخن اسم معروف میگن از ظاهرن از بوداست که پیامبران آمدن ماه رو به مردم نشون بدن، مردم خیره شدن به انگشت اینا، در واقع عیسی میگه من اجازه نمیدادم کسی به انگشت من نگاه بکنه، میگفتم نگاه کنید من شما رو به کجا دارم، چی رو بهتون دارم نشون میدم، به اون نگاه بکنید. خب به وضوح این آیه قرآن داره نشون میده که شهید در زندگی شهیده. اگه تو زندگی شهید نباشه، با یه تیری که بخوره و یه اتفاقی براش بیفته تو تصادف که شهید نمیشه. اونی که تو زندگی شهید بود، بعد از مرگش بهش میشه گفت شهید. شهید حق، اگر کسی رفتارش تماشایی بود، قابل مشاهده بود، خب آیندهش هم درسته. جالبه که در مورد پیامبر این آیات 44 و 45 سوره احزابه، 5 تا نقش برای پیامبر ما شمرده، 5 تا صفت. میگه یا ایها النبی، ای پیامبر، انا ارسلناک شاهدن، ما تو رو فرستادیم که شاهد باشی. دوم، و مبشرن، بشارت بدی به اون کسانی که کار خوب میکنن، و نذیرن، انذار بدی، هشدار بدی به اونا که بیراهه دارن میرن. چهارم، و داعیان الالله، دعوت بکنی مردم رو به راه خدا، دعوتم با زبان خوشه، با مهربانیه. پنجم، و سراجن منیرا، تو یه چراغ نورانی هستی، چراغ که به زور کسی رو دنبال خودش نمیبره، چراغ که تحمیل نمیکنه، چراغ که استبداد به خرج نمیبرده، چراغ راه روشن میکنه، هر کسی خواست میاد، کراهتی هم نداره، زورم نیست. ولی اولینش میگه تو شاهدی، مقدم بر بشیر و نذیر و دعوت کننده و چراغ، وجودت مثل چراغ باید همه جا رو رفتارت روشن بکنه. اول شاهد، شاهد در واقع عارفان میگن معشوق، کسی که مراقب، حاضره، رفتارش تماشاییه، زیباست رفتارش، یعنی مردم ها تو رو ببینن، رفتارتو ببینن. یعنی اول آدم باید این شخص رو خوشش بیاد ازش، عاشق رفتارش بشه تا بعد حرفشو بشنوه. اگه طرف واعظ غیر متعظ باشه، هی مردم بخواد موعظه بکنه ولی خودش عمل نکنه، خودش تماشایی نباشه، خودش نماد رفتارش نباشه، کسی دنبالش نمیاد. پس اولین صفت پیامبر اسلام اینه که شاهده. عرض کردم عارفان، شاعران ما دیدین که شاهد رو کجا برند، انقدر تو اشعار در واقع اون معشوق میگن شاهد که تماشایی زیباییش. خب چیزی که در واقع پیامبران رو قرآن گفته، میگه که ما، اینم آیه 89 سوره نحل، معمولا آخر سال که میشه امتحان آدم میده یا کارنامه آدم رو میدن، به خصوص بعد از امتحان خیلی ها ایراد میگیرن، میرن پیش مدیر یا معلم که آقا این سالایی که کردین اینا رو درس نداده بود معلم. آدم وقتی خودش غافل باشه، تو کتاب، تو کلاس خوابش ببره، حضور ذهن نداشته باشه، همینی که خودش نمیفهمه و نمیدونه فکر میکنه نگفته معلم یا تو کتاب نیومده. معمولا این ایرادو خیلی، حالا حتما تجربه دارین، زمان ما هم که خیلی بود ایراد میگرفتن که آقا من اینا رو نگفتی، اینا نبود تو درس. اونم جواب میده چطور این عده تونستن جواب بدن، چطور یه عده، یعنی اینا میشن شاهد، اینا شاهدن که این درس رو ما دادیم، اینا شاهدن که این تو کتاب بود. خب به پیامبر میگه یوم نبعث فی کل امت شهیدن، روز قیامت از هر امتی، از هر جامعه، کشوری، هر مردمی در هر عصر و نسل شهیدانی برمیگزینی، انتخاب میشه، نزن رو جدا میکنی، مثل همون شاهد مدرسه، شاگرد اولا رو، یعنی در واقع روز قیامت شاگرد اولا رو، رسولان رو نزن رو جدا میکنیم و تو رو میگه بر این امت، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدن، تو رو هم برای مسلمان ها. حالا چرا پیامبر چه نقشی داره؟ میگه خب خداوند میگه این کتاب، اینم که عمل کرد، این رو هم که دیدین، این همه تو قرآن گفته، اینا الگوی شما هستن. میگه که شما رو قرار دادیم، هم در مورد حضرت ابراهیم آمده، هم در مورد رسول اسلام. اس لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، برای شما در این رسول خدا اسوه است. اسوه یعنی رول مدل، یعنی الگو. در عمل کرده او، یعنی اونا تماشایی بودن، رفتارشون نشون میداد. اول عاشق رفتارش رو شدن مردم، تا بعد حرفشون رو اون وقت شنیدن. خب علاوه بر اونها میگه که شما مسلمان ها باید برای مردم دنیا شهید باشید. کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما خواستیم که شما، 1400 سال پیش اینو داره میگه، یک امت، یعنی یک جامعه متعادل بشید، نه افراطی نه تفریطی، کاملا متعادل. کذالک جعلناکم امتا وسط، وسط یعنی متعادل. برای چی؟ لتکونوا شهدا علی الناس، تا شهید مردم دنیا بشید. حالا با این درکی که ما امروز از شهید داریم، یعنی ما باید بمیریم برای مردم دنیا، میگه شماها باید شهید ناس بشید. ناس تمام مردم، حالا مردم جامعه خودتون یا مردم دنیا. شما اهل ایمان باید شهید بشید برای مردم. خب الان شهید به همون معنی که عرض کردم، تماشایی باید باشید، شما رو نگاه بکنن، شما مدل باشید، الگو باشید. الان جوانان کشور، مردم کشورهای اسلامی، بسیار از کشورهای اسلامی کجا رو تماشا میکنن؟ حکومت خودشونو، کشورهای خودشونو، یا فرار میکنن میرن غرب. چرا این همه آواره هست؟ چرا چندین میلیون از سوریه رفتن در اروپا، در آلمان به خصوص؟ چرا این همه از کشورهای اسلامی یا افریقای این و اونور از طریق دریای مدیترانه میرن؟ این همه هم تالا غرق شدن تو اون هوای سرد، زن و مرد و پیر و جوان و بچه، انقدر از این قایقا غرق شدن، چرا اونور میرن؟ تا قرن پنجم ششم برعکس بود، جوانای غرب، اون موقع دنیای غرب، اروپا در دوران تاریک قرون وسطا بود، در دوران جهالت بودن، حمام هم نداشتن، حتی تو اون بشکه ها خودشونو می شستن، دانشگاه نداشتن، در حالی که ده ها یا صد ها دانشگاه در شهرها و کشورهای اسلامی بود، در این عالم اسلام. تاریخ رو بریم بخونین، حتی علوم مختلف. دوران عقب افتادگی قرون وسطای اروپا بود، بعدها اونا بیدار شدن، ولی تو اون دورانی که دوران 4-5 قرن تمدن اسلامی که اصلا خبری نبود اون طرف، اونا نگاه میکردن به بغداد، به شهرهای مختلف آباد کشورهای چیزای کشور که به اون معنا که هنوز نبود، شهرهای مهم، به نیشابور، به خوجند، شهر، مناطق مختلف، اونجا مرکز علم بود، این برای تماشا میکردن. حالا برعکس شده، اون موقع این توصیه قرآن جواب داده بود، اون موقع برای اونا، مسلمان ها شده بودن شهید دنیا، نگاه میکردن، میامدن توی دانشگاه هایی که اسمش نظامیه بود اون موقع، اسم دانشگاه رو حالا ما به فارسی میگیم، نظامیه بغداد، 30-40 تا از این نظامیه ها بود دیگه در جای مختلف. خب ما چگونه چیکار کنیم که خودمونو بتونیم شهید بکنیم برای دنیا؟ میگه شما رسول شهید شما باشه، و یکون الرسول علیکم شهیدن، رسول پیامبر برای شما شهیده، برای اینکه شما شهید دنیا بشید، شهید بقیه مردم بشید. یعنی شما به اون الگو نگاه بکنید، اون تماشایی شما باشه که این چندی بارم تو قرآن گفته، میگه پیامبر اولین ویژگیش اینه که شاهده، شاهد درس کرده یعنی معشوق، که نگاه بکنید اون رو، عاشق بشید، عاشق رفتارش بشین. صبرن جمیلن، چقدر صبر زیبایی میکرد. وحجرهم هجرن جمیلن، اگرم میخواست دور بشه چقدر با زیبایی دور میشد از کسان دیگه. میگه پیامبر حتی وقتی دعوت میکنه، وقتی دعوتتون میکنه به نهار، اونجا میریم برای غذا، وقتی نشستین دیگه اونجا جا خوش نکنین بخوان ساعتها بمونین. اون خونه های اون موقع که مثل حالا نمیدونم چند هزار اسکوئر فیت زیر بنا نبوده، دو تا سه تا حجره بوده. میگه پیامبر روش نمیشه، شرم میکنه، نبی یستحیی منکم، روش نمیشه به شما بگه بابا ما کار زندگی داریم. یعنی حتی پیامبر به این گرسنگان اینا که میآورد تو خونه نهار بده، روش نمیشد به اینا بگه که ببخشید غذاتون میل فرمودین تشریف ببرید، حالا ما هم باید استراحت کنیم. پیامبرم زن و بچه داشتن دیگه. میگه که پیامبر انقدر گوش میکرد، پای حرف مردم مینشست، پیامبر اون بالا نمیشست که فقط رهنمود بده. از فرامین معنوی او استفاده بکنن. میگه انقدر پیامبر گوش میکرد به حرف مردم که اسمشو گذاشته بودن اوزون، یقولون هوا اوزون، میگفتن این گوشه، این گوشه، اسمش روشن گوش. قل اوزون و خیرن لکن، میگفت خوب، قرآن میگه خوب گوشیه براتون، برای اینکه هم خدا رو باور داره هم شما رو باور داره، یعنی مردم رو باور داره. پای صحبت یک کسی که از صحرا اومده، پای صحبت اون میشه که مسئلش چیه، چه مشکلی داره. پس میبینیم که چقدر معانی شهید فرق میکنه با اون چه که در فرهنگ ما هستش. همه پیامبران شهید بودن، اون موقع که زنده بودن شهید بودن، چون شهید بودن بعد از مرگشون هم همه شونو میشه گفت که شهید بودن. خب این در واقع بحث نیست که شهادت رو برای ما باز میکنه. حالا قرآن چگونه میخواد ما شهید بشیم؟ چه راهنمایی داریم؟ قرآن چه راهنمایی کرده ما بتونیم شهید بشیم؟ میگه دو راه داره، یکی با خودیا، یکی با غریبه ها. این تمرین رو بکنید. این آیه 8 سوره مائده است. یا ایها الذین آمنوا، آهای شما که ایمان آوردید، کونوا قوامین لله، به خاطر خدا بلند شید، حرکتتون، کارتون، تلاش و قیام، نه قیام سیاسی منظورمه، برخواستن، شهدا بالقسط، شما شهیدان عدالت بشید، نه اینکه خونتون به خاطر عدالت بریزه، اونم هست، نمیخوام بگم نیست. یعنی مردم، قسط به معنی عدالت در حقوق مردمه، یکی عدالت، عدالت به رفتار و اینا عمدتاً میگن، ولی قسط عدالت حقوق، حقوق نه تن حقوق مالی، حقوق که مردم تو جامعه دارن، حقوق مردم. میگه شماها باید شهیدان قسط باشید که مردم شما رو ببینن. ولو علی انفسکم، حتی اگر علیه خودتونه، به ضرر خودتونه، اول والدین، حتی به ضرر پدر و مادرتونه، او اقربین، به ضرر خویشاوندتونه. میگه اگه پدر و مادرتونم فقیر بودن، این یکمون فقرا، اگر فقیر باشن خدا مهمتره. یعنی پس یکی از تمرینای عدالت اینه که اگه ما به یه جایی رسیدیم که حقوق و منافع مردم دست ما بود یا خواستیم استخدام بکنیم، اگه پدرمون یا مادرمون توصیه که پسر خالته دیگه، پسرمون تو اون استخدام بکن، کسان دیگه ای هستن صلاحیتشون شایستگیشون بیشتر، حق داریم این کارو بکنیم. آ بیکار برادر تو، فامیل و این دوست و کارم نداره، حیوانی مشکل داره، گرفتاری داره، کاری که همه مردم ما داریم میکنیم این کارو. ما که میگم به طور کلی منظورم این جمع نیست، خیلی معموله. هر امکاناتی باشه آدم میخواد اول نزدیکان خودشو بهره مند بکنه. پس شاهد عدالت بودن اینه که اگه به ضرر خودت هم هست اون کارو بکن. ببین حق کیه، عدالت در حقوق مردم. آیا تو جامعه ما الان داره عدالت انجام میشه یا تمام این ردیف بودجه ها برای خودی هاست، برای هم فکر هاست، هم حزب هاست، هم خطی هاست؟ این قسط وجود نداره، خاص خرجی کردن هاست، سوء استفاده از بیت الماله. میگه شما اگر میخواین شهید بشید، به جای که تبلیغات بگین رئیس جمهور شهید شد الو بلا فلان، در عدالت اجتماعی شهید بشید. اون وقت همه مردم خواهند گفت که اینا مرد خدا. میگه کونو قوامین لله، به خاطر خدا عمل کنید، تلاش بکنید و الگوی قابل مشاهده عدالت قسط. خب این یه طرف قضیه است با خودیا. پس آدم میتونه شهید بشه برای عدالت در مورد خودیا، اما در مورد مخالفین اینام هم به صورت فردی درس بر ما و هم اجتماعی. یا ایها الذین آمنو، اینم همینه میگه، میگه این آیه 143 آیه 8 مائده است، نه ببخشید این 8 مائده است، اون یکی من چیزشو بکنم اشتباه بهتون گفتم، حالا آیهشو نگاه میکنم شمارشو. بله بذاری اونو من شمارشو بگم، اون نساء 135 بود، این مائده 8. این با مخالفینه. یا ایها الذین آمنو کونو قوامین لله شهدا بالقسط، شما به خاطر خدا، شبیه همونه ولی جابجا میشه، اونجا میگه شما باید به خاطر عدالت برخیزید، الگوی خدای عمل کردن باشید، این یکی جابجاست، میگه به خاطر خدا برخیزید، الگوی عدالت باشید. ولا یجرمنکم شنعان قوم، اگر با یه قومی، گروهی، حزبی، جمعیتی، جریانی، جریان سیاسی اجتماعی مخالفین، مبادا باعث بشه که عدالت نکنید. اعدلوا هو اقرب للتقوا، حتما عدالت بکنید که به تقوا نزدیکتره. پس اینی که خدا میگه شما باید شهید بشید، به جای که آرزمون این باشه که بریم یه تیری بخوریم و یا توی جبهه، باز نمیخوام بگم اونا نباید رفت و نیستا، اگه کسی رسیده باشه به اون مرحله، بالاخره خداوند اجر کسانی که در راه حق تلاش میکنن حتما خواهد داد، ولی اون چی که اصل و اساسه، موقعی که زنده هستیم باید شهید بشیم. شهید و شهادت هنگام زندگیست که هم خدا رو ببینیم، اون خداوندی رو که شهیده ببینیم، صفاتش رو، از اون صفات درس بگیریم، خودمون رو به رنگ اون صفات در بیاریم تا الگو بشیم، دیگران نگاه بکنن به ما، رول مدل بشیم در واقع. میگه اینجاست که شهید خواهید شد. خب یکی از برنامه هایی که در دین خدا هم هست میگه شهیدسازیه. حالا شهید سازی قرآن هم با ما خیلی فرق داره، شهید پروری ما میگیم، جامعه شهید پرور، فکر میکنیم شهید پرور اینه که سیلوار جمعیت و جوانا رو دبیرستانی رو بپرسیم که جلو تیر دشمن کشته بشن، ولی میگه که راجب توی جنگ احد، این آیات 139-141 که آل عمرانه، خب مسلمان ها شکست خورده بودن، فرماندهشون حمزه سید الشهدا کشته شده بود و یک چهارم مسلمان هم کشته شدن، داره دلداری میده، میگه که خب حالا اگه این دفعه شما ضربه خوردین، مجروح شدین، کشته شدین، در نبرد قبلی هم شما پیروز شده بودید، اونجا موفق شدین. تلکل ایام نداول و بین ناز، روزگار میچرخه دیگه، یه موقع درست عمل میکنی یه موقع خطا میکنین، بالاخره این جریان تاریخ دنیا هستش. باید معلوم بشه، یعنی تو این جریان مبارزات که شما تصفیه میشین، ساخته میشین، با سختی هاست. فی تقلب الاحوال تعرف و جواهر رجال، در زیر و رو شدن های زندگی این سختی هاست که گوهر وجود انسان تبلور پیدا میکنه. میگه و یتخذ منکم شهدا، خدا میخواد از درون شما شهیدانی بگیره. یعنی خدا عاشق اینه که یه کشته بشن مسلمونا که شهید بشن، یا نه میگه تو این سختی هاست ولی یمحص الله الذین آمنوا، شما تسویه میشید، پالایش میشید، خالص میشید. یعنی تو سختی هاست که این تنبلی ها، تنپروری ها، خودخواهی ها، ایگو ها کنار میره. یتخذ منکم شهدا، یعنی از درون این جریان الگوهایی، آدمایی که قابل مشاهده دیگران بشن پدید میان. اینطوری که اون شعر اولو خوندم در عرایزم، کجا ایده شهیدان خدایی، هی میگه کجا ایده شهیدان خدایی، هی کجا ایده، اینا کجان در آن بحرید که این عالم کف اوست. اینا مثل کف روی آبه. به این دریای عمیق نگاه بکنیم که چقدر میتونه آدم تماشایی بشه. موارد دیگه ای که میگه شما باید شهید بشید، آیه 44 سوره مائده خطاب به یهودیان اهل کتابه، میگه ما براتون تورات رو فرستادیم که درش هدایت و نور بود. پیامبران بنی اسرائیل به کسانی که تسلیم حقیقت بودن، یهودیان تسلیم حقیقت، این احکام رو میدادن، به ربانیون، ربایها، و همچنین احبار، به دانشمندان. چی میگفتنشون؟ به مستح فزو من کتاب الله و کانو علیه شهدا. یعنی انبیاء بنی اسرائیل از بنی اسرائیل میخواستن که محافظ کتاب قانونشون باشن، یعنی این قوانین رو، قوانین شریعتشون رو که اون جامعه جامعه دینی بود، حالا امروز هم قوانین مدنی رو باید حافظ بود. و کانو علیه شهدا، شما شهیدان کتابتون باشید. اینم باز خوب معنای شهید رو نشون میده. شهیدان تورات باشید. یعنی چی شهیدان تورات؟ خطاب به ربایا میگه، یعنی به جایی که حرف بزنید خاخام ها، فقط بخوان این منافع ببرین، خودتون شهید تورات باشید. یعنی مردم تورات رو تو رفتار شما بشناسن. اینجا باز یک نمونه است که شهید بودن رو، به خصوص در این که به کتاب قانون، به کتاب دینی عمل کردن تلقی کرده. حالا من خیلی طولانی نکنم، به هر حال جلوه‌گری های امام حسین هم تو این ایام واقعا دیدنیه. به خاطر همینم هم او و هم اصحابش در زندگیشون شهید شدند. حالا مفصل وقتم کم هست، من چند دقیقه بیشتر صحبت نمی کنم. یه نوشته قبلا داشتم که عرضه حماسه حسینی به قرآن و تمام استنادات اونها در طول این مسیر 10 روزه که می رفتن به کدوم آیات بود، دقیقا نشون میده که این آیات قرآن در وجودشون تبلور پیدا کرده بوده. این مفصله، در واقع 30-40 صفحه هستش که استنادات به امام حسین در طول این مسیر کربلا، آیات و جا به جا رو هر موضعی میخونده. 2 سال قبل از این که این جریان عاشورا پیش بیاد، حدود 1000 نفر از کسانی رو که نه کمتر، مثل 400-500 نفر از کسانی که در زمان پیامبر بودن، به اینا میگفتن اصحاب رسول خدا. اون موقع مثل حالا نبوده که آدم پیامش رو تو تلویزیون بگه، تو رادیو بگه، یا از طریق نمیدونم زوم، نمیدونم فیس تایم، نمیدونم انواع این ابزار ارتباطی بخواد به ملت بگه. روزنامه‌ای هم که نبوده، تا تنها جایی که میشد آدم با ملتش حرف بزنه ایام حج بوده، اونم بعد از ایام حج تو منا که 2 تا 3 روز مردم بیکارن، کار زیادی نیست دیگه، رسم بوده. امام حسین دعوت کردن تمام اونا که پیامبر رو در زمان حیاتشون دیدن. یک سخنرانی تو کتاب توحف العقول هست، فوق‌العاده زیباست، نشون میده که امام حسین از اون موقع شهید بوده. اینا همه کسانی بودن، میگه که شماها دارین نون دین رو میخورید، شماها اسمتون اینه که جز صحابه پیامبر بودید، پیامبر رو دیدید. حالا این چند نسل از پیامبر گذشته دیگه، سالهاست پیامبر از دنیا رفته، افتخار یه عده از یه عده نون دین رو دارن میخورن که ما صحابه رسول خدا. میگه مردم شما رو محترم میشمارن، مردم شما رو بر خودشون مقدم میشمارن، شما اگه پولی که دریافت میکنی گوشه اسکناستون به قول معروف سایده شده باشه سرصداتون بلند میشه، اگر افتخارات پدرانتون، ولی مگه نمیبینین، چشمتون نمیبینه این مردم بیچاره و بدبخت، گرسنگان و یتیمان و افسردگان، اینا رو دارین میبینین، چی کار میکنین؟ چه هنری دارین انجام میدین؟ شما چی کاره این؟ شما وضعتون از همه بدتر روز قیامت. به کیا دارن میگن؟ به اصحاب رسول خدا، به شماهایی که فعلا دارین پوز اینکه دیدار پیامبر دارین تو جامعه. میگه مردم شما رو بر خودشون ترجیح میدن، چیزی که خودشون نمیخوان بخورن میدن به شما، به این مقامات بالا بدیم. شاهد کسی است که حضور داره، میبینه مشکلات مردم رو، بر دردهای مردم آگاهه. امام علی هم وقتی که خلافت رو پذیرفتن دو تا دلیل میارن، دلیل اولش اینه که شما مردم خواستین، دوم این که این اگر خدا این عهد رو نبسته بود، الله یغار رو علا کذت ظالمن ولا سقب مظلوم، که ساکت نباشید در برابر ظالمین و این درد و مشکلات و گرفتاری های مظلومان، به خاطر این اگه نبود من نمیپذیرفتم این خلافت شما رو. خب امام حسین هم به اینا میگن شهید، برای این که تو جامعه است، مشکلات مردم میبینه، میفهمه، میشناسه، حضور داره و خودش الگو و نمونه مبارزه با ظالمین هست. این در واقع در اون 2 سال قبله. بعد از اینم که در مدینه حاضر نمیشن که بیعت کنند، میرن به مکه. 2 ماه تو مکه بودن، عرض کردن مکه جای افشاگریه. اون 2 ماه هم که اونجا بودن مردم آگاه میکنن، وقتی رادیو نیست، روزنامه نیست، مقاله نیست، مردم هم سواد ندارن آدم اعلامیه بده، بیانیه بده، فقط حضوریه. پس شاهدن، تو میدونن، غایب نیستن. آدم مثل کپک میتونه سرش رو زیر برف بکنه، نبینه تو زمان خودش، فرزند زمان خودش نباشه، سخت مشغول کار و گرفتاری و بیزنس خودش و پول در آوردنش و هزار جور مشغولیتی که ما رو اسیر کرده. به تعبیر قرآن استاغلتم الالعرض، چسبیدید به زمین، چارچنگولی به زمین چسبیدید، بالا رو نگاه نمی کنید، مردم رو نگاه نمی کنید، غافلین. ولی امام حسین شهید بود برای اینکه حضور داشت تو جامعه، چشمش همه رو میدید. در واقع وقتی که مردم کوفه دعوتش کردن، به دعوت مردم کوفه اجابت میکنه، هزار جور ریسک داشته، همه نصیحتش کردن نرو، بخونین دیگه تو تاریخ، حتی برادر خودشون محمد ابن حنفیه که نرو، عبدالله ابن عمر، فرزدق شاعر انقلابی، همه میگفته این خطرناکه، کشته میشین شما. ولی وقتی مردمی میخوان، سرپرستی میخوان، نمیشه به مردم بی‌اعتنا نکرد. شهیده، یعنی حضور داره تو جامعه، به فکر مردمه، با جانش بازی میکنه، ریسک میکنه برای اینکه اجابت کنه دعوت کسانی رو که بره بر اونها مدیریت کنه. رفتارش با دشمن، وقتی که نزدیک کوفه میرسن جلوشون رو میگیرن، سر لشکر سپاه هور جلوشون رو میگیره، نمیذاره برگردن، نمیذاره بیان تو شهر کوفه. خیلی جالبه که رفتارش اصلا با دشمن، سخنرانی که همونجا در برابر اینها میکنه. سپاه خود امام حسین میگن اول اونا رسیده بودن به چاه آب. تو جنگ هر کسی دسترسی به آب داشته باشه، آب اون موقع توی مناطق سوزان عراق اون موقع آب نقش اصلی رو داشته. میگن نه، آب مال همه است. میگن اینجا رو ما داشته باشیم دشمن محروم از آب باشه. میگن نه، اونا رو دعوت میکنن که بیاین بیاین سر شاه. دشمن اونا میان، اصلا خودشون میرن به اسبای اونا آب میدن. خود این سپاه امام حسین هم کمک میکنن اونا رو آبیاری کنن. رفتار با دشمن اصلا عجیبه. انقدر این رفتار در طول اون 10 روز منقلب کننده بود که فرمانده دشمن هور ابن یزید ریاهی سرکردهشون بوده، فرمانده بوده، اون منقلب میشه، زیر و رو میشه. اول پسرشو میفرسته برای دفاع از امام حسین، بعد خودش، هر دو کشته میشن. آیا این تماشایی نیست؟ کدوم رهبر تونسته رهبر دشمن رو جذب کنه؟ رهبر دشمن رو که اون بت اول فرزند خودش رو، پسر خودش رو بفرسته و خودش دوتایی کشته بشن. چی کار کرده امام حسین؟ آیا این تماشایی نیست؟ آیا این نمایشگاهی از زیبایی ها نیست؟ و بعد در شب عاشورا سخنرانی امام حسین هست، دیگه میتونین بخونین. اصلا گله ای از کسی نداره. چه تجلیلی از یارانش میکنه. من بهتر از شما یاران ندیم، از خاندانش. و همه شکر خدا. خدایا تو رو شکر که ما رو با این پیامبر آگاه کردی، به ما کتاب های هدایت دادی. همش تشکره، مثل اینکه میخواد فردا بره نمیدونم بزرگترین پیروزی دنیایی رو به دست آورده. اصلا ناراحتی نیست، اصلا غمی نیست. همه لحظات میبینیم که این دیدنیه. اصلا اینی که میبینه حتی روز آخر هیچ راهی نیست، هیچ راه نجاتی نیست. کافی بود یک کلمه بگه، یک کلمه که من رأی میدم. همه حرفا این بود که رأی میدی به یزید یا نه. حالا اون موقع که رأی نبوده، اسمش بیعت بوده. یک کلمه حاضر نیست بگه. میدونست که کشته میشه. میگه هیهات هیهات من نزله، من ذلت رو نمیپذیرم. چه فرق میکنه که آدم یه چیز رو بنویسه بگه یا عمل بکنه؟ همه اینا یکیه. اونم یک کسی که در اون جایگاه هست. میگه نی لا ار الموت الا سعاده، من مرگ رو جو سعادت نمیبینم. ولل حیات مع الظالمین الا برما، زندگی زنده بودن با این ظالمین اینم در واقع باختن منه. همه اینها در واقع زیر بار زور و ذلت نرفتنه. بذارید یه شعر کوتاهی هم بخونم و این دفعه یه مقداری چون به هر حال این ایامه طولانی شد می‌خواستم بیشتر نیم ساعت صحبت نکنم. میگه ماسه والله را مسلمان بنده نیست، هیچ مسلمانی بنده انسان دیگه ای نیست. پیش فرعونی سرش افکنده نیست، خون او تفسیر این اسرار کرد. خون حسین ملت خابیده را بیدار کرد. تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الا الله بر صحرا نوشته، در صحرای کربلا که هرچی از خداست، سطر عنوان نجات ما نوشته. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم. شوکت شام و فر بغداد رفت. اون موقع ها تمدن اسلامی شام بود و بغداد، سطوت قرناطه هم گرانادا، همین که میرن اسپانیا برن که ببینن، اینا اون موقع همش تمدن اسلامی بود دیگه. بعد آخرش میگه تار ما از زخمش لرزان هنوز، مثل این که امام حسین یه تاری زده، نوایی زده، با این زخمه که میزنن، تار میزنن یا سنتور میزنن، میگه این آنچنان تارهای وجودی ما رو به لرزه در آورد. تار ما از زخمش لرزان هنوز، هنوز داره این تنینش بعد از 1200 سال داره میلرزون انسان و اون ارزش های اخلاقی. تازه از تکبیر او ایمان هنوز، اون تکبیری که او گفت، نه لفظه تکبیر، یعنی خدا بزرگتر از این دیکتاتورا، نباید سرخم کرد. میگه آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد، مگر از خوی غلامی ز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. حالا میگه تازه از تکبیر و ایمان روز آخرش میگه ای سبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما را بر مزار او رسان. خب متشکرم از توجهتون.